أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم إن سيد الأستاذ محقق الميلاني مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودند این اشکالی که در این روایت بود که نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک، و سه وجه بیان شد برای حل این مشکل. فرمودند که این سه وجه از حیث این که قابلیت حل مشکل رو دارن در عرض هم هستن، که یکی از اون سه وجه احراز و طهاره بود، یکی اجزا و امر ظاهری بود، و یکی هم مانعیت نجاست مخرزه. به هر کدام از این سه می شود از اون اشکال جواب داد. صاحب نهایت و نهایه در زیر فرمایش مرحوم آخوند در کفایه کفایت جلد دوم صفحه 294 حالا می گوید ما انه لا یکاد یوجب الاشکال فیه یا اشکال فیه، والعجز عن التفصی عنه، اشکالاً فی دلالت روایه، علی الاستصحاب، فإنه لازمون على كل حال كان مفاده قاعدته او قاعدته اليقين. مع بداهت عدم خروجه من هما، فتأمل جیدا. هرما خون در این عباراتی که بیان شد بعد از طرح اشکال و خدشهایی که اشاره شد و مقدار از اونها، می فرمایند اگر از این اشکال نشد جواب بدیم، این جواب دادن، جواب ندادن از اشکال باعث این نمی شود که بگوییم از این روایت حجیت استصحاب ثابت نمی شود. به تعبیر این روایت دلیل بر استصحاب نیست. چنین که این اشکالی که مطرح شد و بر فرض این که نشه جواب داد، مفاد این روایت یا همین استصحاب است یا قاضی یقین. مفاد روایت نمیشه مطلب آخرین غیر از این دو قاعده، یعنی استصحاب و قاعده یقین، یا یکی از این دو مطلب آخری باشد. حالا ایهانین مفاد روایت منحصر است یا به استصحاب یا قاعده یقین. و هر کدام که باشد، اشکالی که قبلا مطرح شد به حال خودش باقیه. و اگر نتوانیم جواب بدیم، چون ظاهر روایت قبلا هم اشاره شد با استصحاب بهتر می سازد تا قاعده یقین، لذا می گوییم این روایت هم از ادله استصحاب است. اون وقت نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 181 راجع به این فرمایش مرحوم آخوند که میگم این روایت دلیل بر استصحاب هست، برای اشکال رو نتونیم جواب بدیم، در مقام رد حرف مرحوم آخوند نهایه در همین صفحهی که عرض شد عبارتش اینه: ایو اشکال اعظم من بقای روایت علال اجمال، و تردد بین ارادت الاستصحاب و ارادت القاعده، عدم اتضاح المراد من ذلك بملاحظة مورد الروايات كما في الرواية السابقة. فرمودن در مقام نقل فرمایش مرحوم آخوند، که چه اشکالی بالاتر از این است که این روایت مجمل شد و مردد شد بین این که مفادش استصحاب است یا قاعده یقین؟ و واضح نیست که مراد از این مفاد روایت با ملاحظه مورد روایت چیست، همون جوری که در روایت قبلی این خدشه بود. پس اینی که مرحوم آخوند فرمودن، این اجمال و تردد این روایت و عدم جواب از اشکال در این روایت باعث نمی شود که بگوییم از ادله استصحاب نیست. این فرمایش مرحوم آخوند معناش اینه که یک حدیث مجمل با عباراتی که معناش نمی فهمیم و برامون روشن نیست، استدلال کنیم برای استصحاب. بعد اضافه می کند نهایه می فرماید مع ان الاجزاء عن دفع الاشکال و توجهه لا محاله یورث الوهنه، فی صدور الروایات خلو به سنده، در این صفحه از عبارت نهایه میگوید گذشته بر این که روایت مجمل است و نمیشد دلیل باشد، ما در صدور این روایت هم شک داریم. و از حیث صدور و سند هم دچار مشکل خواهد شد. پس این روایت هم از نظر دلالت مشکل دارد، چون مجمل هست، و هم از نظر سند و صدور از امام مشکل دارد و معلوم نیست که از امام صادر شده باشد.
اگر روایت صحیحه نیست
بده؟
روایت مگه صحیحه نیست؟ صحیحه مگه نیست روایت؟
حالا بین صحیحه بودن صحیحه غیر بودن بحث آخریست که اون معلوم خواهیم آد که روایت به طور کلی باید موثوقون به باشد، با اطمینان باشه که از امام صادر شده. حالا صحیح باشه اسمش حسن باشه موثق، اون یک بحث آخری است. ایشون بگن گذشته ولی این که دلالت مخدوشه، خدشه دلالت باید شده که سند هم مخدوش باشه. این بیانشون بله؟
مثلا
شک
کنیم در
روایت،
در
سند روایت. بله بیانشون بله. الان خود من همین فرمان شما که اشاره کردید بنده خودم هم جایت داشت کردم، حالا عرض میکنم به نظر مرحوم صاحب نهایه بله، همون عدم وضوح مفاد روایت که ضعف دلالی میشه باعث میشه که در صدورش هم ما شک کنیم. حالا اقول متن این روایت صحیحه و متنی که درست بود و قابل استناد بود باعث نمیشه که ما در سند و صدور روایت شک کنیم. و به تعبیری گاهی متن روایت دلیل بر صدور روایت هست. در بعض از دعاهایی که از امه صادر شده اونجا اون بیان میکنن، چون متن بسیار متن مهمی هست و از غیر امام معلوم نیست اینجور مطالب صادر بشه، میگن این متن دلیل بر صحت صدور روایت هست. و در اینجا بر این روایت استدلال به این روایت برای استصحاب با دو فقره از این روایت و بر تقدیر تنزل با اون فقره دوم روایت قبلا بیان کردیم استدلال برای استصحاب تمامه. با اون توجیهاتی هم که سه توجیه بود برای حل مشکل امروز بیان شد که هر سه، یعنی هر کدام از این سه قابل قبوله. مرحوم آقای میدانی فرمودن هر سه احتمال در عرض هم، و هر کدام از این سه میشن مشکل حل بشن. پس بنابراین با توجه به این که با سه توجیه از اشکال جواب داده شد، یعنی با یک از این سه و با این که این سه در عرض هم هستن، در این حال دلیل بر استصحاب هست یا با هر دو فقره از روایت قبلا بیان کردیم یا لااقل با اون فقره اخیرش. پس نتیجه این شد که میدونیم که این صحیح دومی که از ضرار نقل شد، گفت لباس هم نمیدونم نجس بود در حال نماز یا نه، مثل صحیح اولی که قبلا بیان کردیم در جلسه 2399، گفت الرجل ینام ایوجب خفخف الخفختان تا باخر، هم این سایه دوم ضراره و اون روایت اولی کردیش رو نقل کردیم بود خفقه و خفقتان بود، میشه دلیل بر استصحاب باشن. طبعا به مرحوم آقای میلانی و جمعی از بزرگان. پس نتیجه این شد که بهترین دلیل برای اثبات حجیت استصحاب، گفتن اخبار است که اخبارم متعدده، به سه تا از اینا مال از ضرار نقل شده بود، تا حالا دو تا از این روایات که از ضرار نقل شده بود بیان شد و بالاخره با طرح اشکال و جواب از اشکال معلوم شد که این دو روایت میشه دلیل بر استصحاب باشن و اشکال سندی هم نخواهند داشت. حالا بفرمایید. بله.
این خدشه ها وجود داره، جواب هم که خدشه اونجوری که باید داده بشه داده نشد، این حداقل معید روایت دو، چون روایت های متعددی داریم در این روایت اول که مثلا وجودش ثابت شد برای این روایت، حالا با این خدشه هایی که داره بگیم معید روایت دو اوله، این دلیل که بگیم ممکن است این دلیل باشه، ممکن است این دلیل باشه. ما میگیم اول مثلا هم کلمه ممکن که میاد در بین، میگیم آقا مثلا معید باشه، مشکلی
دارم. عرض کنم خب بعد از آنی که جواب از اشکال دادم میشه دلیل دیگه. البته فرمایش شما مرحوم نانی مسئله هارن میگن این روایات بالاخره متعدده و اگرچه ما بگیم که تک تک اینا دلیل نیست، ولی در مجموع از این مجموع روایات ما میفهمیم که اون وقت و حکم این روایات استصحاب حجته. این هم فرمایش مرحوم نانی هم زوران در فوایدشون هست، ولی خب اگر چنان چه جواب آنو دیدن از فرمین که این وقت صحیح هم باز عنوان که فردا شب مطالب فرمین روایت سومی که از نقل شده است برای حجیت استصحاب، اینه که این هم از زهارا نقل شده و ازا لم یدره فی سلاسن هو او اربع و قد اخرز از سلاس قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين به شکه ولایت خل و شکو ولایت خل و شکه فلیقین ولا یخلطو احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويتم على اليقين فیبنا علیه ولا یعتد به شک فی حال من الحالات و صبرها. یعنی قبل از این عبارت باز قال قلت له من لم یدر فی اربع هو او فی سنتین وقد احرز السنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم به فاتحة الكتاب و يتشهد ولا شيء عليه. این صدر روایت بود. بعد هم برمو شما این که به ازالم یاد رفی سلاس تواخه. خلاصه حدیث اینه که اگر شک دو و چار کردیم در نماز چه سه و چار کردیم چه کار بکنیم در این زمینه هست و خلاصه امام ها فرمودن که نقض یقین به شک نباید بشود. این روایت هم نگاه کنید انشاءالله امشب فردا توضیح خواهیم داد. اللهم صل علی محمد.